کل سهر لیوال سر ملتیا وکره.
با تشکر از شما، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سهر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در صدر گزارش ها مشنوید که لوی سرانوالی افغانستان امروز دوسیه های متهمین قضیه کابل بانک را به محکمه استیناف ولایت کابل فرستاده است. همچنان با خبر خواهید شد که اتحادیه اروپا کمک اضافی 1,400,000,000 یورو را برای انکشاف افغانستان اعلام کرده است. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. چندین تن از شورشیان مظنون در یک حمله طیاره بدون پیلوت امریکا در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان کشته شدند. لوی سرانوالی افغانستان میگوید دوسیه های 21 تن از متهمین قضیه کابل بانک را به محکمه استیناف ولایت کابل تسلیم داد. و فعالان میگویند که جنگجویان کرد امروز از تلاش تندروان گروه دولت اسلامی برای پیشروی به سوی مرکز شهرک کوبانی سوریه جلوگیری کردند. تفصیل اخبار. گزارش شده است که 4 تن از جنگجویان مظنون در نتیجه یک حمله طیاره بدون پیلوت امریکا در منطقه در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند. مقام های استخبارات پاکستان گفتند که در این حمله ظاهرا مخفیگاه های شورشیان در قریه کنچارو کندو در کنار سرحد افغانستان هدف قرار گرفته است. این قریه در ولایت ننگرهار موقعیت دارد. لوی سرانوالی افغانستان میگوید دوسیه های 21 تن از متهمین قضیه کابل بانک را پس از چاشت امروز به محکمه استیناف ولایت کابل تسلیم داد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرانوالی در یک نشست خبری در کابل گفت لوی سرانوالی افغانستان این دوسیه ها را مطابق حکم رئیس جمهور احمدزی بررسی کرده است.
سرانوالی افغانستان موافقانه تانست به مومیاده که در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود، امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را به محکمه استیناف ولایت کابل مول بسازیم.
سخنگوی لوی سرانوالی همچنان گفت بر علاوه دو تنه که همین حالا توقیفن، 7 تن از متهمین دیگر نیز بازداشت شده و تلاش ها برای بازداشت افرادی که در بیرون افغانستان به سر میبرند نیز ادامه دارد. لوی سرانوالی افغانستان همچنان میگوید تا روز دوشنبه فهرست تمام زندانیان پل چرخی را به رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی میفرستد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید موظفین امنیت ملی یک تن را که پلان حمله انتحاری را ترتیب میکرد در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بازداشت کردند. این ریاست امروز در یک اعلامیه گفت که از نزد این فرد به نام امیر محمد یک مقدار مواد انفجاری و دو واسکت انتحاری به دست آمده است. مسئولان در ولایت میدان وردک میگویند در نتیجه عملیات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی چک این ولایت 18 مخالف مسلح به شمول ملا قاسم یک قماندان بلندپایه طالبان کشته شدند. طالبان مسلط حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ادعا کردند که در نتیجه آتش توپخانه 3 تن در دونسک شهر تحت کنترل شورشیان کشته شدند. شاروالی دونسک تحت اداره شورشیان امروز در یک اعلامیه گفت که دیروز در اثر اقدامات نظامی در دونسک 3 غیر نظامی کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. این گزارش ها در حالی است که الکساندر زاخارچینکو صدر اعظم جمهوری خودخوانده مردم دونسک اعلان کرد که امروز مرحله آرامش آغاز می شود.
сегодняшнего дня по договоренности с ланской стороны.
بر مبنای توافق با جانب اوکراین سر از امروز یک مرحله آرامش باید آغاز شود. هنوز معلوم نیست که این تا چی اندازه رعایت خواهد شد و پس از سپری شدن حداقل 5 روز این مرحله ما بیرون کردن توپخانه، هاون و دیگر وسایل نظامی را که در توافقنامه منسک تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا مشخص شده اند آغاز می‌کنیم. درگیری در دونسک عمدتاً در اطراف میدان هوایی در شمال شرق این شهر متمرکز است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که جنگجویان کرد امروز از تلاش تندروان گروه دولت اسلامی برای پیشروی به سوی مرکز شهرک کوبانی سوریه جلوگیری کردند. این گروه گفت این حمله یک روز پس از آن انجام شد که جنگجویان گروه دولت اسلامی بالای مراکز کردها در این شهرک بندری سوریه هجوم بردند. از سوی دیگر بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک نشست خبری در تونس گفت
وقتی که یک سوم شهر کوبانی از سوی گروه دولت اسلامی تصرف شده، این مایه نگرانی بسیار زیاد است. به همین خاطر من در آغاز این بحران از رهبران چندین کشوری که به توانایی و قابلیت آن را دارند تقاضا کردم تا آنچه را در توان دارند انجام بدهند. در همین حال استیفن دیموستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه در ژنو گفت اگر کوبانی به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی سقوط کند، شاید بسیاری از آنهایی که در آنجا باقی ماندند کشته شوند. و برگزار کننده های جام 2015 ملت های افریقا می گویند که تاریخ برگزاری مسابقات فوتبال را با وجود درخواست مراکش به خاطر بیماری ایبولا تغییر نخواهند داد. کنفدراسیون فوتبال افریقا امروز گفت که به هدف بحث در مورد این تقاضای مراکش با مقام های مراکش میزبان این مسابقات ماه آینده ملاقات خواهد کرد. این کنفدراسیون در یک اعلامیه گفت توصیه های سازمان صحی جهان و متخصصین مختلف طبی را مد نظر می گیرد. قرار است این مسابقات فوتبال که در آن کشورهای متاثر شده از ویروس ایبولا نیز اشتراک خواهند داشت در 17 جنوری سال آینده میلادی راه‌اندازی شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. لوی سرانولی افغانستان دوسیه های 21 متهم قضیه کابل بانک را به محکمه استیناف ولایت کابل فرستاد. سخنگوی این اداره
به مومیاده که در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود، امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را به محکمه استیناف ولایت کابل مول بسازیم.
شماری از باشنده های شهر کابل از اقدامات رئیس جمهور جدید در 10 روز نخست کاریش استقبال می کنند.
از اقدامات اخیر رئیس جمهور افغانستان استقبال می کنم. ما با یک شخص امت دلسوز ضرورت داریم.
اتحادیه اروپا کمک اضافی 1,400,000,000 یورو را برای انکشاف افغانستان اعلان کرد. نهی یا اداره حمایت کننده از رسانه‌های آزاد عملکرد پلیس مبنی بر متوقف ساختن نشرات یک رادیوی محلی در بغلان را خلاف قانون خواند.
اقدامات فرمانده پلیس بغلان مرکزی خلاف قانون اساسی و مخالف قانون رسانه‌های مگانی و سایر قوانین است.
سایر گزارش‌ها را هم دنبال می‌کنیم. همراه با رادیو آزادی باشید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، لوی سرانولی افغانستان دوسیه های متهمین قضیه کابل بانک را به محکمه استیناف ولایت کابل فرستاد. سخنگوی این اداره امروز در یک نشست خبری گفت بر اساس حکم رئیس جمهور احمدزی دوسیه های این متهمین را مجدداً بررسی کردند. نظیفه محبوبی و گزارش در همین مورد.
سرانجام دوسیه های متهمین پول های سرقت شده کابل بانک پس از بررسی های لوی سرانولی افغانستان به محکمه استیناف ولایت کابل فرستاده شد. بسیر عزیزی سخنگوی لوی سرانولی افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اداره مسئولیت هایش را در بخش بررسی این دوسیه ها به گونه عادلانه انجام داده است و از محکمه استیناف ولایت کابل می خواهد تا بررسی هایش را در کار رسیدگی به این دوسیه ها هر چه زودتر آغاز کند. رئیس جمهور غنی در آغاز کارش به نهادهای عدلی و قضایی کشور دستور داد تا به گونه فوری دوسیه های متهمین کابل بانک را دوباره بررسی کند. بسیر عزیزی سخنگوی لوی سرانولی افغانستان در این باره گفت
سرانولی افغانستان موفقانه تانست به مومیاده که در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود، امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را به محکمه استیناف ولایت کابل مول بسازیم.
پس از آن که سپرده های مردم در سال 2012 میلادی که بر 900 میلیون دلار می رسید. از سوی سهمداران کابل بانک به گونه غیر قانونی از حساب این بانک بیرون کشیده شد. کابل بانک ورشکست گردید. بر بنیاد گزارش ها این پول ها از سوی سهمداران این بانک به خارج از کشور انتقال داده شد. پس از آن که مسئله سرقت پول های کابل بانک چالش برانگیز شد، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حکم ایجاد محکمه خاص را برای بررسی قضیه این بانک صادر کرد که در نتیجه بررسی های این محکمه 21 تن در پیوند به این قضیه متهم شناخته شدند. از میان متهمین رویداد کابل بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی به زندان کشانیده شدند و سایر متهمین این رویداد به بیرون از کشور پناهنده شدند و برخی دیگر آنان پس از ضمانت رها شدند. لوئیس آرنبلی افغانستان میگوید که از میان 19 متهم قضیه کابل بانک 7 تن آنان را بازداشت کرده است. سخنگوی این اداره تاکید میکند که آرزو دارد تا دیگر متهمین قضیه کابل بانک در کشورهای بیرونی به سر میبرند با کمک پلیس انترپول به افغانستان بازگشتانده شوند. او افزود که 31 دوسیه مربوط به این قضیه به روز شنبه به محکمه استیناف ولایت کابل فرستاده شده است و انتظار لوئیس آرنبلی از محکمه استیناف این است که بررسی ها بالای این دوسیه ها به گونه بیدرنگ و جدی آغاز شود. با این حال صدیق الله حقیق رئیس محکمه استیناف ولایت کابل بر رادیو زدی گفت که به روز یک شنبه بررسی ها رو روی این دوسیه ها آغاز می کنند.
این وقت ایجاب میکنه که تا که دوسیه را از ابتدا تا به انتها که به هزارها اوراق احتوا میکنه و دیده شوه، سر از امروز هدایت داده شد که دوسیه هر چی بیشتر و زودتر و عمیق‌تر تحت مطالعه قرار بگیره و ان شاء الله دمی این فردا ان شاء الله جلسات عزیز دایر میشه.
پس از ورشکست شدن کابل بانک، شمار زیاد باشندگان کشور نسبت به بانک‌های خصوصی در کشور بی‌باور شدند. اکنون این بانک زیر نام نوی کابل بانک در چوکات حکومت فعالیت دارد و رئیس جمهور غنی گفته است که برای خصوصی ساختن این بانک هم باید تلاش شود.
در این حال لوئیس آرنبلی افغانستان گفته است که بررسی دوسیه های زندانیان محبس پلچرخی به گونه جدی ادامه دارد. معاون این اداره امروز به رادیو زودی گفت سارنوران همکنون سرگرم بررسی دوسیه های زندانیانند و قرار است پس فردا نتایج بررسی هایشان را به رئیس جمهور بفرستند. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی هفته گذشته پس از دیدار با زندانیان پلچرخی کابل به لوئیس آرنبلی افغانستان دستور داد تا روز دوشنبه این هفته به دوسیه های زندانیان این محبس رسیدگی کند. در این میان شماری از باشنده های کابل نیز از اقدامات رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در روزهای اول کاریش به هدف مبارزه با فساد در کشور استقبال کردند. تعدادی از آنان در صحبت با رادیو زودی چنین ابراز امیدواری کردند.
بسم ما عزیز احمد، ما از اقدامات اخیر رئیس جمهور افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی استقبال میکنم به خاطر از اینکه ما به یک شخص امت دلسوز ضرورت داریم که دردهای عام ملت دوا میکنه. امیدوار از این هستیم که از اینکه کارهای بهتر خود خود بکنه تا هموطنای ما آرام زندگی داشته باشه.
انشالله میگم سال نیکور از بارش پیداست. ای که در ابتدا آمده است انشالله اگر تاخر باشه افغانستان به طرف بسیار پیشرفت های زیاد انشالله نایل خواهد شد و خداوندگام توفیق بتشه که تا بتانم یک مصدر خدمت به ملت جامعه و به تمام افغانان.
یک اقدام بسیار خوب است، به نفع عام ملت است. پیشنهاد ما به نهادهای عدلی و قضایی است بررسی شود. کسی که جرم کرده به جزایش رسانده شود، کسی که ناحق بندی است باید رها شود.
از کارکردهایشون تا فعلا راضی هستیم و آینده هم میخواهیم که همچین کاری که جریان دارد به میرقم ادامه پیدا کنند.
از سوی دیگر یافته های یک تحقیق تازه از سوی یک رسانه خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر مردم از حکومت جدید خواهان تامین امنیت هستند. مسئولان روزنامه 8 صبح امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند بر اساس این نظرسنجی پس از امنیت بیشتر مردم خواهان فراهم نمودن زمینه‌های اشتغالند. ویدا برکی در این مورد گزارش می‌دهد.
بر اساس نتایج یک سروی تازه که از سوی روزنامه 8 صبح به نشر رسید، 46% افغانها خواستار تامین امنیت بوده و 29% آنان از حکومت جدید می‌خواهند تا زمینه‌های کار را برایشان فراهم کند. مسئولان این رسانه خصوصی روز شنبه در کابل گفتند که در این سروی دیدگاه مردم در 34 ولایت افغانستان در مورد اولویت‌های کاری رئیس جمهور جدید گرفته شده است. پرویز کاوه مدیر مسئولین روزنامه به خبرنگاران گفت که برای انجام این سروی با 6830 تن در مورد امنیت، اشتغال و معیشت، مبارزه با فساد اداری، آزادی بیان، حقوق بشر، سیاست خارجی حکومت و ارتقای معارف و تحصیلات عالی صحبت شده است. آقای کاوه میگوید که در این سروی بیشتر مردم بر تامین امنیت در افغانستان تاکید کردند.
این نظرسنجی در نوع خودش جامع‌ترین نظرسنجی در رابطه با انتظارات مردم از رئیس جمهور افغانستان است. 46% مجموع کسانی که در این نظرسنجی سهم داشتند از امنیت با عنوان اولین اولویت رئیس جمهور افغانستان یاد کردند.
یافته های این سروی همچنان نشان می دهد که مردم خواهان اصلاحات جدی در راستای ارتقای معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی هستند. آقای کاوه می گوید که این سروی را در مدت یک ماه قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی و انتخاب رئیس جمهور جدید انجام دادند. به گفته مسئولان روزنامه 8 صبح، این سروی به شیوه پرسش و پاسخ صورت گرفته و پاسخ دهندگان شامل زنان و مردان بودند. پیش از این برخی از منابع در ارگ ریاس جمهوری افغانستان گفتند که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به هدف بهبود وضع امنیتی در کشور برخی از اقدامات جدی را روی دست گرفته است. گفته می شود صحبت تلفنی اشرف غنی احمدزی با تمام قماندانان امنیه، والیان و قماندانان قول اردوها در ولایات کشور بخشی از همین تلاش ها بوده است. در همین حال برخی از کارشناسان افغان نیز جزئیات این سروی را مورد تایید قرار داده، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تامین امنیت و ثبات در کشور می تواند خوشبختی افغانان را تضمین نماید. عتیق الله عمرخیل، یک تن از این آگاهان.
زمانی که در یک کشور سر و مال و عزت و شرف یک انسان در امن نباشه، هر قدر که شما هم راجع به فساد اداری، راجع به مسائل دیگر بحث بکنین، بی‌مفهوم است. در نبود امنیت کشور هیچ جای هم به ترقی و پیشرفت برای زندگی انسان ها نمیرسه.
انتظارات مردم از رئیس جمهور جدید در حال مطرح می شود که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این حکومت تاکید کردند که در راستای بهبود وضع امنیتی و اقتصادی در کشور با هم کار می کنند. اقدامات کسوی رئیس جمهور احمدزی در روزهای اول کارش صورت گرفته مردم افغانستان را امیدوار با آینده ساخته و آنان تاکید می کنند که حکومت وحدت ملی باید خواستهای مردم را به گونه جدی در نظر بگیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا پس از 7 شام روی همین امواج آغاز می شود. در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. اتحادیه اروپا کمک اضافی برای انکشاف افغانستان را اعلام کرد. کمیسیون اروپایی تا سال 2020 میلادی 1,400,000,000 یورو را به افغانستان کمک می کند. این کمک مالی به سکتورهای حیاتی مانند تحکیم ثبات اجتماعی، انکشاف داد، زراعت، صحت‌عامه و تقویت دموکراسی در افغانستان به مصرف خواهد رسید. مقیم فشرده اعلامیه کمیسیون اروپایی را تقدیم می کند.
اتحادیه اروپا کمک 1,4 میلیارد یورو را در امور انکشافی افغانستان تا سال 2020 میلادی اعلان کرد. کمیشنر امور انکشافی کمیسیون اروپایی گفت قرارداد کمک انکشافی به افغانستان خود نشان دهنده تعهد کمک در از مدت اتحادیه اروپا به افغانستان می باشد. پی ای بلگز گفت این کمک به طور مؤثر در پروژه های مهم و برای رفع احتیاجات افغانان به مصرف می رسد. موافقت نامه این کمک انکشافی بین عمر زاخیروال، سرپرست وزارت مالیه و مشاور اقتصادی رئیس جمهور افغانستان و اندرس پی ای بلگز، کمیشنر امور انکشافی کمیسیون اروپایی در آشه اجلاس بانک جهانی در واشنگتن به امضا رسید. کمیشنر امور انکشافی کمیسیون اروپایی در صحبت خود از ایجاد حکومت وحدت ملی ابراز خرسندی کرده و آن را در راه تامین مسئولیت آینده افغانان یک گام مهم خواند. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که این کمک به سکتورهای حیاتی مانند تحکیم ثبات اجتماعی، انکشاف دهات، زراعت، صحت عامه و تقویت دموکراسی در افغانستان به مصرف خواهد رسید. اعلامیه می نویسد افغانستان تا هنوز از جمله کشورهای فقیر جهان به شمار می رود که 80% مردم آن هنوز متکی به زراعت و دهقانی است. اعلامیه اضافه می کند یگانه مشکل بزرگ افغانستان بیکاری می باشد. اندریس پی ای بالکز کمیشنر امور انکشافی کمیسیون اروپایی اظهار امیدواری کرد که این کمک های مالی اتحادیه اروپا برای بهبود زندگی افغانان، ایجاد شغل، تقویت ادارات دولتی و سایر امور انکشافی به مصرف برسد.
مجله خبری رادیو آزادی.
نای یا اداره حمایت کننده از رسانه های آزاد نسبت به متوقف ساختن نشرات یک رادیوی محلی در ولایت بغلان عکس العمل نشان داده و عملکرد پلیس در قبال این موضوع را خلاف قانون خوانده است. مسئولان این اداره امروز در کابل از وزارت داخله افغانستان خواستند تا در خصوص رهایی کارمندان و آغاز نشرات این رسانه هرچه زودتر اقدام نمایند. ویدا برکی در این مورد گزارش می دهد.
نای یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان از عمل کرده غیر مسئولانه نیروهای پلیس مبنی بر متوقف ساختن نشرات یک رادیوی محلی به نام خوشی در ولایت بغلان انتقاد کرده و از حکومت می خواهد تا جلوه خودسری ها گرفته شود. سیقلا توحیدی رئیس اجرایوی این اداره روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این اقدام پلیس موجب تشویش مسئولان رسانه های هماگانی شده است. آقای توحیدی می گوید که حکومت باید به هیچ فردی اجازه محدود کردن کار رسانه ها و ایجاد موانع در برابر آزادی بیان را ندهد.
اقدامات فرمانده پلیس بغلان مرکزی خلاف قانون اساسی و مخالف قانون رسانه های میگانی و سایر قوانین است. قطع نشرات یک رسانه فقط به دستور محکمه ذی‌الصلاح میتواند صورت بگیرد و تقاضای ما از حکومت و وزارت امور داخله این است که جلب خودسری های مسئولین امنیتی را بگیرند و نگذارند که اقدامات خودسرانه برخی از فرماندهان پلیس سبب تشویش اذهان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در افغانستان گردد.
آقای توحیدی میگوید که مردم و خبرنگاران میخواهند تا حکومت جدید مطابق قوانین افغانستان از آزادی بیان حمایت نماید. بر اساس گزارش‌ها پنجشنبه هفته گذشته شماره از سربازان پلیس بالای یک رادیوی محلی به نام خوشی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کرده و 11 تن از کارمندان این رادیو را بازداشت و نشرات آن را نیز متوقف کردند. پس از این رویداد مسئولان پلیس بغلان به خبرنگار رادیو آزادی در آن ولایت گفتند که این اقدام را به هدف حفظ جان کارمندان این رادیو نسبت به تهدیدات موجود در آن محل انجام دادند. آنان گفتند که شماره از علمای دینی در برابر پخش یکی از برنامه‌های این رادیوی محلی عکس العمل نشان داده و آن را نادرست خواندند. در همین حال وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف حل اختلافات به میان آمده میان علمای دینی و رادیوی خوشی ادامه دارد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در وقت کارمندان و مسئولین خودی راضی بخواهند نشراتشون آغاز میشن، ما هیچ گونه محدودیت وضع نکردیم و لحاظا ما به خاطر مسئولیت این خبرنگارا تلاش کردیم و کوشش کردیم آسیب نبینند. به این دلیل ما تعداد از اینا را به
آقای دانش گفت که از میان 11 کارمند بازداشت شده رادیوی محلی خوشی در بغلان مرکزی 5 تنشان آزاد شده و متبقی را نیز به زودی رها خواهند کرد. گفته می شود بیشتر نشرات این رادیوی محلی را که از 7 سال به این طرف در ولسوالی بغلان مرکزی روی امواج FM پخش می شود برنامه های موسیقی و تفریحی تشکیل می دهد. نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران همواره از اعمال خشونت در برابر خبرنگاران و محدود ساختن کار رسانه‌ای شکایت کرده است، اما بعضاً گفته می شود که شماره از خبرنگاران نیز مطابق اصول ژورنالیسم کار نمی کنند.
در این حال قرار است فردا 5 خبرنگار توقیف شده رادیو خوشی در ولایت بغلان پس از عذرخواهی از علمای دینی آزاد شوند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
این 11 کارمند رادیو محلی خوشی در ولسوالی بغلان مرکزی پس از آن توقیف شدند که برنامه تنزیه مربوط به پوست قربانیشان را علمای دین اهانت به خود دانستند و قصد آتش زدن رادیو را داشتند. پلیس میگوید اگر کارمندان این رادیو را توقیف نمی کردند، علمای دین که با بشکه های پترول رادیو را محاصره کرده بودند آن را آتش می زدند. 6 تن از این کارمندان روز جمعه آزاد شدند، ولی 5 تنی که متهمان اصلی شمرده می شوند هنوز در بندند. ولی جنرال امین الله امرخیل قمندان امنیه ولایت بغلان میگوید ممکن فردا این معضله کاملا حل و دیگران نیز آزاد شوند.
یک پارچه تنزیه را نشر کرده بود، علمای کرام ولسوالی بغلان مرکزی بیارشنیده بودند و گفتند که و تمام علمای افغانستان توهین صورت گرفت. 200-300 نفر تصمیم گرفته بودن که بیاین تیلار آورده بودن که امی رادیو را حریق کنه و کارمندانش هم از بین ببره و یالت کوب کنه. ما فعلا به یک تفاهم نسبی رسیدیم، یا شاید معذرت بخواه 11 نفر و موضوع انشاءالله برس فردا کاملا حل میشه.
اما عبدالمتین مبارز مسئول رادیو خوشی میگوید باید این قضیه از طریق کمیسیون رسانه ها حل و فصل میشد.
خواست ما از نهادهای مدافع رسانه هایی است که ما از خود قانون داریم و همچنان کمیسیون تخطی رسانه هاست. هرگاه یک رسانه تخطی میکنه و یا از یک رسانه تخطی سر میزنه، باید کمیسیون تخطی رسانه ها در جریان باشه. اگر دروازه ما از طرف کمیسیون تخطی رسانه ها مسدود میشد، ما هیچ مشکل نداشتیم. اما اگر امروز دروازه رسانه ما به این شکل بسته شود، صبح یک دروازه یک رسانه دیگه به این شکل بسته شود، بالاخره عاقبت آزادی رسانه ها، آزادی بیان به کجا خواهد رسید؟
در همین حال تعدادی از خبرنگاران در ولایت بغلان در این مورد میگویند.
اسمم فتح الله عزیزی است، من یک تن از خبرنگاران در ولایت بغلان هستم و اگر این مسئله از طریق سارنوالی و از طریق محکمی با صلاحیت همی ولسوالی حل فصل میشد، به نظر من یک کار پسندیده و خوب بود.
برنامه لایو که رادیو خوشی در روزهای عید داشت که گویا دو برنامه به عالمای دین توهین شده باشه، من جزئیات بیشتر ندارم، اما بهتر بود که حل و فصل این قضیه از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ها صورت می گرفت.
تهدید، توهین، تحقیر، خودسانسوری و موضوعات دیگری از این دست سالهاست که جزئی از سرنوشت خبرنگاران در ولایت بغلان شمرده می شود و به همین دلیل شماری از خبرنگاران با خانواده هایشان مجبور به فرار از کشور و بغلان شدند. باورها بر این است که اگر قضیه رادیو خوشی به گونه کاملا عادلانه حل و فصل نگردد، باعث دلسردی خبرنگاران و خودسانسوری آنها که مهلکترین مرضی در کار رسانه‌ای می باشد خواهد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قمندان نیروهای هوایی افغانستان میگوید 16 بال طیارک امریکا ادعای پرزه شدن آن را دارد قبل از استفاده در این کشور به مقامات امریکایی مسترد شدند. تفصیل این گزارش را از لیزا حیدری بشنوید.
مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند 16 فروند طیاره ترانسپورتی را که مقامات آمریکایی ادعای پرزه شدن آن را کرده اند، 5 سال قبل به مقامات آمریکایی در افغانستان مسترد نمودند. جنرال عبدالوهاب وردک، قماندان نیروهای هوایی افغانستان، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان مسئولیت پرزه شدن این طیارات را ندارند. جنرال وردک از نوعیت پرزه شدن این طیاره ها و محل انتقال آن ابراز بی‌خبری کرد.
ما خبر ندارم، چرا؟ ما به خاطر اینکه طیاره مربوط ما نیست و مربوط قوای هوایی افغانستان است، ما تصمیم کردیم به آمریکا کی پرزه کرده یا بردا. خب ما تو این خبر شنیدیم و دیدیم که پرزه کردن، این که بانک از پخته و به قسم آهن پخته دیگه بایش.
این در حال است که در این اواخر سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که 16 فروند طیاره G-222 و C-27 که از سوی آمریکا به افغانستان کمک شده بود پرزه شده و به $32,000 به فروش رسیده است. گفته شده است که ارزش مجموعی این طیارات ترانسپورتی نزدیک به $500 میلیون می رسید. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از مقامات نیروهای هوایی آمریکا در این مورد خواهان وضاحت بیشتر شده است. عبدالوهاب وردک، قماندان نیروهای هوایی افغانستان، تایید کرد که این طیاره ها که توسط آمریکا از ایتالیا خریداری شده بود، مدت 8 ماه نزد قوای هوایی این کشور بوده و بعد از آن مسترد شده است. خواستیم در رابطه نظر نیروهای آمریکایی و نیروهای آیساف یا حافظ صلح بین المللی در افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنها از دادن جزئیات در مورد خودداری کردند. در این حال شیر خوستی، یکی از کارشناسان، میگوید که ممکن مقامات آمریکایی به دلیل اینکه این طیاره ها کهنه بوده و نگهداری آن نیز قیمت تمام می شد، آن را پرزه کرده باشد.
اصلاً مراقبتش قیمت بسیار گزاف داشت و دومی طیاره است که کارکونه است و این طیاره فعلا بسیار کم در ممالک دیگر با آپریشن هستند یا با عملیات هستند. قوای هوایی نیروی افغانستان هم نمیتونه میز مراقبتش از نقطه نظر اقتصادی و هم از نقطه نظر پرسنل ایراد تعقیب کنند.
مقامات وزارت دفاع میگویند پس از آن که حکومت افغانستان این تیاره ها را به مقامات آمریکایی مسترد کرد، ایالات متحده در بدل آن 4 فروند تیاره ترانسپورتی نو CC-1 را به افغانستان کمک کرده است. مقامات این وزارت می افزایند در حال حاضر 3 تیاره در اختیار نیروهای هوایی افغان قرار داشته که برای استفاده از آن شمار از پیلوت های افغان هم در آمریکا آموزش دیدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید اکنون قوای هوایی این کشور دارای 90 تیاره بوده که حدود 50 آن جنگی و 40 فروند آن ترانسپورتی می باشند.
ساعت نزدیک به 7 شب شد. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. من سحر لیوال با شما خداحافظی می کنم. شبتان بخیر.